16 اردیبهشت 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضمون چه بود؟ ثمرات بحث بین کلیه فی المعین و بیع مشاء. آیا بیع سائن من صبره هم میشد بر کلیه فی المعین یا هم میشد بر اشاعه؟ دو تا ثمرش رو خدمت شما گفتیم، امروز ثمره سوم. ثمره سوم این است که نماعات و منافع مال بایع است در کلیه فی المعین. فرض بفرمایید گفت من یکی از میشای این گله یا یکی از مرغای این بله بفرمایید مرغداری را به تو فروختم، مادام که تحویل نداده است، خب این میش شیر دارد، این مرغ تخم میگذارد، منافع و نماعاتی که دارد، این منافع و نماعات بناءً علی الکلیه فی المعین مالی کیه؟ مالی بایه. یعنی تا مرغ تحویل نداده است به طرف، هرچی تخم میگذاره مالی بایه. میشه را تا بهش نداده، هرچی میش شیر دارد مالی بایه. و لذا فرض کنید میخواد تحویلش بدهد، میتوند قبل تحویل بدوشد بعد تحویلش بده. اگرم بگه پس این چرا شیر ندارد تو پسونش، میگه چه؟ میگه انشالله فردا صبح دیگه، امرو ما دوشیدیمش. یا میتوند وایسد تا مرغه پیش زور تخمشو بذاره، میدوند مرغه کی تخم میکنه. مرغه که تخمشو گذاشت مرغو تحویل بدهد. پس بناءً علی اینم یه ثمره، بناءً علی کلیه فی المعین نماعات و منافع للبایع است، مادام که هنوز تعیین نکرده و تحویل نداد. اما بناءً علی الاشاعه چی؟ اما بناءً علی الاشاعه نماعات و منافع بین المشتری و البایع چیه؟ چیه؟ مشترک است دیگه. مشترک، چون شما وقتی مالی رو شریک شدید، منافع اون مالم شما درش چه هستی؟ شریک هست. نماعات هم درش چه هستی؟ شریک هست. اگر یه بره چی من و آقای زفر خریدیم، خیلی خوب، یه دنگ پولشو من دادم، 5 تاشو آقای زفر، الان بره چی شده؟ یه گوسفند بزرگ. باز چیه؟ باز بین من و آقای زفر شریکیم دیگه، باز همون 5-1 جاریست. پس نماعات در مال مشترک و در من و هاکذا منافع در مال مشترک به همون نسبت اشتراک بین دو طرف شراکت مال یا شرکای مال به همون نسبتشون تقسیم میشه. و لذا فرض بفرمایید مال مشترکیست، یه خونه است، مالی 5 تا، مالی 10 تا، مالی 20 تا است، با نسبتهای مختلف، چون ارثیه بوده است، یکیشون پسروار میبرد، یکیشون دختروار میبرد. فرض بفرمایید که یه مقداریش مهر بعضیشون است، به نسب مختلف خونه را دادن اجاره. خب مال و اجاره ای که از خونه میگیرن به چه نسبت؟ به نسبت سهامشون. هر که هر سهمی دارد، چون این منفعت دیگه، به نسبت سهامشون بینشون تقسیم
میشه.
علی قولی که شما گفتید زن ارث میبرد از عقار و زمین خونه، بله، یه هشتمش هم میشه مالی ضعیفه، یه هشتمی زنم باید بهش بدن. اما اگر گفتید از زمین ارث نمیبرد، فقط هوایی است، اون حسابش جداست. اون هوایی یعنی قیمت هوایی به زن پرداخت میشه. پس اینم یک چی شد؟ اینم ثمره سوم. نماعات و منافع بناء علی القول به کلی فی المعین، تا قبل از این که بایه مال رو تحویل مشتری بدهد، نماعات و منافع للبایه. اما بناء علی القول بالاشاعه، نماعات و منافع بین البایه و المشتری به نسبت اشاعه چه میشد؟ مشترک. اینم ثمره سوم. ثم میرسیم به فرعی که شیخ تحت عنوان فرعون در مکاسب دارد طرحش میکند. جلد 4 صفحه 260. به عنوان فرع شیخ متعرض میشد، لکن میتونیم اون را هم داخل در یکی از ثمرات بحث بگیم. یعنی میتونید او را ثمره بحث خودمونم قرار بدهید. خب و اون چیست؟ و اون این است که حالا رو فرع طرحش میکنم. فرع شیخ اینه، میگه فرع اگر یه صبره ای داریم، یه کپه ای داریم با بله بفرمایید چی؟ صبره و کپه و
قافه و کوه.
نه یه کو
قافه
نه
کولک بولک.
این کپه ای که ما اینجا داریم فرض کنید 30 سا بود. این 30 سا را یک ساعش و فروخ به زید علا نحو کلی فیلمایین. سا اول و فروخ به زید علا نحو کلی فیلمایین. ثم سا دوم، 30 سا دیگه، سا دومش هم فروخ به امر باز علا نحو کلی فیلمایین. ثم کپه صبره چی شد؟ تلف شد. لم یبق من الا صاعا واحدا. کپه ما تلف شده، یه سا باقی مونده. این سا را بدم به اولی، بدم به دومی، بینهما به سویه، یا هر دو تا معامله باطله. مالی کی باشه؟ مالی؟ مالی خود بایه. هر دو معامله باطل، مالی بایه. درست شد؟ این هم یه، این یه فرق که شیخ طرحش بخود. ثم اگر گفتید قول به اشاعه، همین رو گفتید کلیه فی المعین، نه این حمله بر اشاعه میشن. نتیجه چیه؟ نتیجه این است دیگه، این بحث جاری نمیشن. آیا ما بدیم به اولی یا بدیم به دومی یا مال خود بایه باشد و اون دوتا معامله باطل است، یا بین هما چه بشد؟ بین اولی و دومی بالمناسبه تقسیم بشد. اینا احتمالات و فروض. خیلی خوب، اگر گفتید علی القول بالاشاعه، این احتمالات و فروز نمیاد، نتیجه چه میشد؟ نتیجه این میشد که تمام هر دو نفر با بایه در این سائه موجود شریکن. چه جوری شریکن؟ احسن، به قدر سهامشون. یعنی این یک سا میشد 30 سهم، چون مفروض گرفتیم صبرمون 30 سا بوده، حالا همش تلف شده 1 سا مونده، میشه این 1 سا رو باید 30 تا سهمش بکنی، 28 تاش مالی کیه؟ مالی بایه، 1 سهام مالی خریداره اول، 1 سهام مالی خریداره دوم. این علل قول بالاشاره تکلیفش معلوم. علل قول به کلی فی المعین چی کار بکنی؟ اینم پس یه ثمر. ولو اینجا شیخ به عنوان ثمر ذکر نمی کنه. میگه فرع. اینو تحت عنوان یه فرع میارن. لکن فرعی است که میتوند ثمر هم قرار بگیره. اگر گفتید اشاعه در باقی مونده همه میشن شریک، اما اگر گفتید کلیه فی المعین چی کارش بکنی؟ خیلی خوب، شیخ چه میفرمو؟ شیخ میگه در این فرض سا موجود را میدم به نفر اول، خریدار اول. سا موجود را که دادید به خریدار اول، برای خریدار دوم که اونم 1 سا خریده بود دیگه چیزی داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، تلف شده بود بقیهش. بنابراین برای خریدار دوم چیزی نداریم که بهش تحویل بدیم. پس بی خود به خود چه میشه؟ منفسخ میشه، انفساخ پیدا میکنه. پس بنابراین خریدار دوم نداریم چیزی مبی که بهش تحویل بدیم، بی منفسخ میشه، پول شما باید پسش بدیم. و مالی هم که سوخته است، مالی کدوم بد وقته؟ مال تلف شدم از جیب بایه رفته. این اختیار شیخ. خب میگم شیخ اعظم انصاری چرا اینجور حکم کردی؟ که بده به اولی و نه دومی. سا باقی مونده مال اولیه. چرا شیخ؟ چرا گفتی مال اولی؟ چرا نگفتی بده به دومی؟ چرا نگفتی مناسبه بینشون تقسیم کنی؟ چرا بدم به اولی؟ شیخ میگه به خاطر اینکه بایه وقتی فروخ 1 سا از چی؟ این صبره را، سا از صبره را فروخت به نفر اول، پس بنابراین الان دیگه مالک چقدره؟ 30 تا بود صبرمون، 1 سا فروخ به این به اولی، از این به بعد مالک چقدره؟ مالک 29 سا، چون یکیشو فروخ دیگه، ولو هنوز نداده، تحویل نداده، تعیین نکرده، اما یکی رو فروخ. پس الان دیگه چقدر داره؟ 29 سا دیگه داره، 1 سایشو فروخ. خیلی خوب، ثم سا دوم رو که میفروشد، سا دوم از صبره ایست که چند ساعه مالکه؟ که 29 سایش مالکه. در فروش اول صبرشا هر 30 سا مالی خودش بود، در فروش دوم 1 سا رو فروخته، پس الان صبره ای که مالک است صبره 29 ساییه. اون وقت از 29 تا باز یکیشو الان نحو کلیه فلمعین فروخ به نفر دوم، پس نفر دوم 1 سا از 29 سا را خریده است. نفر اول 1 سا از چی را خریده؟ از 30 سا را خریده. درست شد؟ این فرمایش شیخه. میگه نفر اول یک سایه از سی سا رو خریده، نفر دوم یک سا را از 29 سا خریده. خیلی خوب، پس بنابراین الان 29 تایی ما مفروضه که چی شد؟ سوخت. 29 تامون سوخت، پس سا 29 تایی چی شده؟ سوخت. یه سا مونده، این سا مال اولی، این سا رو باید بدن به اولی، خریدار اول. خب خریدار دوم چیکارش کنیم؟ یه سا هم به دومی فروخته بودیم. میگه دوم یا نداری دیگه بهش تحویل بده، بی منفسخ میشد، پولشو بهش میده. اما حق نداری سا رو به دومی بدی، باید بدی به اولی. درست شد؟ این فرمایش شیخ و لمش هم متوجه شدی. میگه شما وقتی سا صبرت کپت کومت، اینا میخواستم دنبالش میگشتم، کومه، این کومه همون کپه و صبره، این سی ساعه. خب به نفر اول فروختی یه ساعشا، بسیار به نحو کلیه در معین. خیلی خب این یه سا رو فروختی به این، الان دیگه سمم میخوای سا دوم رو به نفر دوم بفروشی، چقدر از این کومه را مالکی؟ 29 تاش. ها یکیشو فروخته دیگه. وقتی یکیشو فروختی شما مالک 29 تا. وقتی شدی مالک 29 تا، پس الان برای نفر دوم 1/29 را داری فروش میکنی. یکی از 29 سا را. خیلی خوب. وقتی به نفر دوم یکی از 29 را داری فروش میکنی، 29 سا تلف شد. پس مال نفر دوم هم چی شده؟ تلف شده. اما مال نفر اول نه، چون یه سا موجوده. پس این سا موجود را باید بدهی به نفر اول. اما نفر دوم سایش تلف شده، سای نفر دوم تلف شده، شما که بهش تحویل نداده بودی. وقتی تحویل نداده بودی، در نتیجه تلفی که واقع شده در مال بایعه. پس بنابراین نداری به نفر دوم چیزی تحویل بدی، به این منفسخ میشد، پولشو باید پسش بدی. این حرفشه. اما بناءً علی القول بالاشاعه چه میشد؟ بناءً علی القول بالاشاعه دیگه اصلا نزاعی نیست. بدهی به اولی، بدهی به دومی، بینشون بالمناسبه باشد. نه، هر دوتا معامله باطل باشد. نه، بناءً علی الاشاعه هیچ نزاعی در کار نیست. مال سوخته، یه سیوم مال یکی بوده، یه سیوم هم مالی یکی دیگه بوده، 28 سیوم هم مالی یکی دیگه بوده. الان مال تلف شده، اینی که موجود است باز الکلام به همین نسبت بین همشون تقسیم میشه. یه سیوم به اولی، یه سیوم به دومی، 28 سیوم هم مالی خودی بایعه. این بناهن الان اشاره. پس اینم یه ثمره بحث. رو قول به اشاعه هیچ خلافی نیست، رو قول به کلیه فی المعین. این فرضی رو که گفتیم الان به کی تحویل بده؟ به اولی، به دومی، به هر دو بالمناسبه، به هیچ کدوم. توجه فرمودید؟ شیخ میگه باید بده اولی. چرا؟ چون فروختی به سای اول رو که فروختی، تو دیگه مالک 29 تا هستی. به دومی که میفروشی، یکی از 29 تا رو میفروشی. در نتیجه 29 تا که تلف شد، یکی از 29 هم توش بودست طلب شده. پس اون یه ساعه باقی مونده مال نفر اوله. این استدلال شیخ. خب بیام ببینیم آیا فرمایش شیخ تمام می شود یا نه. میگم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامک الشریف، این فرمایش شما تمام نمی شود. اشغالی که دارم به شیخ می کنم مال آشمند حسین، حاشیه مکاسب آشمند حسین رو ببینیم. شیخ هاشمند حسین اونجا اینجور اشکال میکنه. آخ معلوم میشه هاشمند حسین بله چه رتبه ای داره رحمت الله. هاشمند حسین اشکال میکنه به شیخ، میگه جناب شیخ با یه فروخ یه سایه از این صبره 30 سایه رو مثلا، اما اون چه که فروخته است هیچ کدوم از مشخصات فردیه را دارد یا ندارد؟ ها؟ ندارد دیگه، گفتیم بحث کردیم، گفتیم مبی در بیع کلی فلم و عین کلیست، کلی تو این صبره. خب کلیه یه ساعت تو این صبره هیچ کدوم از مشخصات فردیه را ندارد. پس بنابراین مشتری ما مالک مشخصات فردیه نیست، مالک مشخصات فردیه نیست. حالا که مالک مشخصات فردیه نیست، بله یه سا از این صبره 30 سایی را مثلا مالکه. کدوم سا؟ سا اول، دوم، دهم، سیوم، هر کی که بایه تطبیق کرد و بهش داد. خیلی خوب، پس یک سایه از 30 سا را علا نحو کلی مالک است. علا نحو کلی یعنی مشخصات فردیه ندارد، یعنی تطبیق بر هیچ کدوم نمی شود، یعنی الان نحو صرف الوجود مالک شده است. صرف الوجود ینطبق علا چی؟ کل وجود. لکن به کدوم وجود انطباق پیدا بکند؟ گفتیم به ید بایه. خیلی خوب، پس بنابراین حالا روشن شد. پس بنابراین وقتی که بیع دوم انجام میدن بایه، بایه ساع دوم رو میفروشن، بایه ساع دوم رو که میفروشد، ساع دوم هم چجوری میفروشد؟ کلی فلمعین. هیچ مشخصات فردیه دارد؟ ندارد. هیچ مشخصات فردیه ندارد؟ تطبیق بر یه فرد از افراد به ید مالک است. بله، یعنی دوباره تو بیع دومم بایه دارد چی میفروشد؟ باز یه سا از این 30 سا، نه یه سا از 29 تا را، یه سا از این 30 تا را. توجه میکنید؟ یک سا از این 30 سا را در بیع دومم دارد میفروشه، مشتریم خرید، لذا قابلیت تطبیق بر هر کدوم از این 30 تا سا را دارد، قابلیت تطبیقش هم به ید بایه. نه اشاعه که نیست، شیخ هم کلیه فیلم معین نیست. ببینید حرف هاشمند حسین رو بفهمید. هاشمند حسین میگه آقا با یه کلی خریده، کلی قابلیت تطبیق بر همه ساعه را دارد، اما مشخصات فردیه توش نیست. شما صرف الوجود خریده، صرف الوجود توجه میکنید قابلیت تطبیق بر تمام 30 ساعه مون رو مثلا دارد. خب الان یه سابقی موند 29 تاش آتش گره. برای چی جناب شیخ داری حکم میکنی یه دونه سا رو بدهی به اولی؟ برای چی؟ چرا ندم دومی؟ هر کدوم کلیه فی المعین خریدن، اینم یه سائل. بله مال تلف شده از بایه بیچاره است، قبول. این مال یکی از مشتری هست، قبول. خب چرا بدم به اول؟ اولی از ما یه سا خرید، دومی هم یه سا خرید. چرا بدم اول میدم به دوم؟ اصلا چرا بدم به دومی؟ بگو بینشون بالمناسبه، به هر دو تایشون بده، هم بده به اولی نصفی، نصفی هم بده به دومی. یکی نصف بهشون بده، یکی نصف پولاشون هم پسشون بده. بله خیار چی اینجا پیش میاد؟ برای مشتری خیار تبعوز صفقه پیش میاد. خیار تبعوز صفقه که پیش آمد، خیار فسخ داره، میتونه فسخ. اگر یکیشون فسخ کرد، خب تمومی باقی مونده سا دوباره برمیگردد پیشه، بفرمایید بایه، باید تحویل اون یکی بده. توجه کردیم؟ این اشکال آقایش باید دو سینه. میگرد شیخ اونی که بایه فروخته کلی فروخته، کلیه یک سا از این کل صبره رو فروخته، به دومی هم چجور؟ همین یک سا از کل این صبره، نه از صبره 29 سایی، هنوزم از صبره 30 ساییه. ببینید یه مثال دیگه به شما بزنم. 10 تا ماشین توی نمایشگاه است، فرض کنید رنج قیمت هم یکیه. خیلی خوب، یه مشتری آمد گفت یکی از اینا رو به من بده، گفت یکیش از این 10 تا رو به تو فروختم. مفروض اینه که رنج قیمت یکی تعیین نشد، الا نحوه کلیه فلم آیه، یکی از این 10 تا رو فرو، دومی که میاد به اونم علا نحوه کلیه فی المعین، یکی از اینایی که تو این نمایشگاه است که یه رنج قیمت واحد دارد بهش فروخت. الان چی؟ الان میتوند برای دومی به هر کدوم از این 10 تا تطبیق کند یا نه؟ برای اولی هم هاکزه، به هر کدوم میخواد میتوند تطبیق کنه. تجربه فرمودی؟ خب چرا؟ به خاطری که کلی فروخته، مشخصات فردیه نیست. خریدار اول نگفته اون ماشینی اون وریه رو من میخوام، این رنگیه رو. اگه این باشه که دیگه به کلی نیست، به شخصی. فرد فروخته نه کلی. فرضمون جایست که کلی فروخته، پس تو بیع دومم یکی از 10 تا ماشین میگه این 10 تا رو نگاه کن، هر کدومشو خواستی بردار. توجه میکنی؟ خب این کلیه فعل معینه دیگه، از 10 تا هر کدوم. چرا نه تا؟ نه تحویل نداد که. یه مثال دیگه بزنیم که دیگه خوب روشن بشه.
کلیه محض نیست، همین که گفت یکی از این کوپنش تشخص پیدا می‌کنه.
که کل شما بحث کردیم اینو. کلیه فعل معین تعینش به ید کیه؟ بای مادام که بای خارج نکرده تحویل بدهد، هیچ تعینی نداره. خب 10 تا دختر آوردن اینجا، میگن از این 10 تا هر کدومو میخوای آقا سجاد برات بسون. 10
تا ایشونا نمیشه.
چرا؟ یکی آقا خب کلی فعل معین تشخصمون کلیه فلمعینه. یکی از این دهتا را آقا سجاد گفت خوب است. یکیشون را بدن من. الان نحوه کلیه فلمعینه. یعنی هر کدوم قابلیت تطبیق بر هر کدوم دارن. خیلی خوب. نفر دوم را آوردیم. آقای مدنی ها. گفتیم شما هم یکیشون را هر. اون هم گفت باشه. منم خوبه. یکیشون هم مالی من. خب. الان اینجا تطبیق به ید کیه؟ به ید خالص دیگه. اونی که دلال این محبت بوده است قابلیت تطبیق را به ید اوست. میگه سکینه برو پیشی آقا سجاد. رقیه تو هم برو پیشی آقای مدنی. توجه کردید؟ قابلیت اما اختیاری که به آقای مدنی هم داده شد، آقای مدنی بین چند تا بهش گفتن وردار؟ بین هر ده تا. درسته؟ به آقای مدنی نگفتن یکیش رفته، در حالی که یکی رفته بود. اما کلیه فیلم معین شما معین دوم برای آقای مدنی 9 تا بود یا 10 تا؟ باز احسن. معین دون کلیه معین دون برای آقای مدنی هم همون 10 تا است.
درسته.
لذا 10 تا رو نشون میگه هر کدومش میخواد. درسته. شیخ داره میگه نه برای نفر بعدی معین دون شده 9 تا. کجا شده 9 تا؟ هنوز 10 تا.
خب لا بی الا فی ملک.
عجب.
درسته معین نیست. کلیه در معین فروخته.
الان با
اگه یکی بیاد یه نفری دوم بگید من اسم 10 دارم میخوام
بگم. لا بی الا فی ملک. الان اگر ماشینا رو هنوز تحویل نداده، ماشینا یا آتش سوزی شد همه سوخت. مالی کی رفته؟ شما چه ضرری کردید؟ چرا از مالی بایه میگوی تحویل نداده بودی؟ میگوی تحویل نداده بودی به من؟ ما آدم که تحویل نداده مالی ما نیست، مال خودت بوده سوخته. چجور شما تلف رو میذارید با حساب بایه؟ چون هنوز از مالکیت بایه نیمده بیرون. پس الانم که فروخ به شما، هنوز به نحو کلی فلمعین شما خریدی، اما کلی خریده، یعنی صرف الوجود خریده. صرف الوجود چیه؟ صرف احسن.
اما همون ده تا وجود
قابلیت تطبیق بر هر وجودی از این ده تا رو داره. به نفر دوم همون ده تا رو نشون میدن. میگن هر کدومو میخوای یکی اینا رو بد بده؟ نگاه میکنه میگه خوبه. بله. نه یه فرد خاص، یکی از این ده تا. به سومی هم همینا میگن. به دهمی هم همینا میگن. یعنی نفر دهم هم دلال محبت میاره، میگه یکی از این ده تا رو میخوای بد بده؟ به نحو کلی میگه بله خوبه. خلاص شدیم. یعنی حتی برای نفر دهم هم یکی از ده هست. نه دیگه یکی بمونه. یعنی تو تمام تا دیگه نفر یازدهم معنی نداره، چون دیگه نفر یازدهم چیزی ندارد که برش تطبیق کنی، چون معینش ده تا بود. درسته؟ پس به یازدهم نمیتوند چیزی بده، اما به ده تا خیلی خوب. الان این ده تا را کی باید تعیین کند؟ کدوم مالی کدوم؟ باری کلا بایه. بیا بیرون دیگه، همش تو مثال نمید. خب این بایه باید تطبیق بکنه. توجه فرمودید؟ پس صبره شما به هر فروش کم نمیشد جناب شیخ. صبره شما همون 30 صبره است.
مشخص.
یکی از 30 رو فروخته، دوباره برای مشتری دومم یکی از 30 فروخته. برای مشتری سومم یکی از 30 فروخته. و هاکذا تا مشتری 30. شما یکی از 30 فروخته. خیلی خوب. حالا که این شد به وجودی ببین آره که بعد دوباره نبرمون سر بحث اول. تو بحث کلی فیلم معین گفتیم که کلی فیلم معین بی شده است، خریده است علا نحو کلی مشتری یه سا از این صبره و تطبیق به ید بایه است و مادام که بایه بهش تحویل نداده تطبیق بر هیچ کدوم از ساها نمیشن. درسته؟ کلی خریده است. همه حرف همینه کلی فعل معین. لذا گفتم به شما به نفر سیا یکم نمیتوند چیزی بفروشه، چون صبرمون سی سا که بیشتر نبود به سیا یکم چی میخوای بده؟ چیزی نداری تحمیل بده؟ تو زنا به نفر یازدهم نمیتونید بگید یکیشون رو بردار دیگه، نیست که ده تا برداشتن خریدن معامله کردن یازدهمی کدوم ها دیگه چیزی تش نمونه که. خیلی خوب، بنابراین کلی رو دارید میفروشه. وقتی کلی رو میفروشه مبیع شما صبره سا من از صبره علا نحو کلی فیلم معین، یعنی تشخصات فردیه هیچی توش نیست. وقتی تشخصات فردیه رو مشتری مالک نیست، پس چرا جناب شیخ میگوی سایی یه سا که باقی موند این یه سا مال مشتری اول؟ بده به مشتری اول. نه، چرا بدم به مشتری اول؟ چرا؟ نمیتونی بگوی بده به مشتری اول، نمیتونی بگوی بده به مشتری دوم. گفتیم به شما التطبیق و به ید کیه؟ به ید بایه. پس بنابراین بایه ما باشیم و قاعده ای که گفتیم بایه میخواد میده اولی، میخواد میده دوم، و هر کدوم بخواد میتواند که تطبیق کند. تجربه میکنی؟ ما باشیم و قاعده اولیه، چون تطبیق به ید بایه بود بنابراین بایه به هر کدوم بخواهد میتواند تطبیق کند. میخواد میدد به اولی، میخواد میدد به دوم. و من و اینی که ببینید و اینی که شما میفرمایید که تطبیق به ید بایه است و اگر بایه یه مورد رو بردارد و تحویل بدد همون کلی معین میشد دیگه، از کلی بودن خارج میشد و تبدیل به شخص و فرد میشد، میگم بله همینجوره. لکن اینی که بایه میتواند با تطبیق خودش کلی رو از کلیت خارج کند و به تشخص برسوند و فردش کند که بایه این قدرت رو دارن، این دلالت نمی کند که شما فرد خریده. شمایی که مشتری بودی کلی خریده بودی و هیچ کدوم از خصوصیات فردیه رو مالک نیستی. باشه، کلیه فعل معینه، کلیه فعل ذمه هم شما میفروشید. ببینید شما در موارد کلیه فعل ذمه چه جور بود؟ اصلا هیچی نیست. خب میگید آقای بورجوادی من 1 کیلو بادوم میخوام. میگه باشه میفروشم. چقدر بادوم پیشت داری؟ هیچ. میگه آقا بادوم فروختم 1 کیلو بادوم به شما به چقدر؟ به 80,000 تومان. بادومه نخود چی خریده؟ خب بادوم 80 تومان مثلا. خیلی خوب، من 1 کیلو بادوم خریدم از آقای پرجوادی، شما گفتی خب بادومات چی چیه؟ میگه وصف میکنه بادوم امسال است، اینقدر است، کذا کذا، توصیف میکنه مشخصات. من شما گفتی منم میخوام، میگه خیلی به شما فروختم 1 کیلوش، 10 نفر دیگه هم ازش میخرم. چقدر بادوم تو جیب دوست؟ هیچی. چقدر داری؟ هیچی. چند تا 1 کیلو بادوم فروخت؟ 10 تا. پولاشم اسه، هیچی هم ندارد تحویل بدن، اما به ذمه گرفت. گفت تا زور برای همه دون میارم همینجا تو مدرسه، بیان بسونین دو بریم. درسته؟ به یه کلیه فسته، به همه به ذمه، یعنی ذمهش به نفر اول، نفر دوم، نفر دهم مشغول شد. الان نحوه کلیه فسته بعد میرد بادومو با همون مشخصاتی که به شما گفته بود تو بازار میخره، میاره تحویل دون میده، میگه بفرما بسونیم بادومات رو بریم. این بیه کلیه فزمه، گفتین صحیحه دیگه. خیلی خوب، الکلام وقتی که 10 تا پلاستیک استده است، خب آقای پرجوادی اوورده است، الان شما میگوی کدوم مالی منه؟ ها؟ باز اینجا تطبیق به یده کیه؟ میگه شماره 1 مالی شما، 2 مالی شما. وقتا میگه هر کنوشو میخوای برو، همش نامسته هم میمونه، فرق نه، همش 1 کیلوه. لکن اگر تطبیق کرده بود، یعنی بادوم درشتا رو به اون بادوم فروشی گفته بود درشتا رو همه رو بریز برای رفیقمون، آیا علامت هم زده بود که همه رو تحویل آقای شفتی بده درشتاشا؟ خب چون با آقای شفتی رفیقه. و الان میگه آقا این یکی جداست، آره شما از این نوع تا هر کدوم خواهی بردارم، درسته یا نه؟ اون خبارا میده به رفیقش جدا کرده برای اون، چه اشکالی داره؟ تجاون. ولی بقیه هم از دایره وصفی که کرده خارج نیست. آره بنابراین این درسته. ما میگم آقا چجور در کلیه فزمه اصلا طرف هیچی نداره میفروشه، خب اینجا که صبرش موجوده، اینجا هست 30 تا سا اینجا کنار همچیده، صبر کپش کومش موجوده، لکن به نحوه کلی به شما میفروشه. خب درسته، کلیه فزمه است. خب فروخ به نفر اولی که فروخ چی فروخته است؟ اونجا به ذمه گرفته بود به نحوه کلی، اینجا به جای اینکه برد به ذمه کلی میرد روی خارج. رو خارج چند صبره ای؟ 30 صبر. خارج 30 سایی، صبره ای که 30 تا سا داره، میرد رو خارج 30 سایی. خب به نفر دوم فروخ، باز صبرمون چند سایه؟ بازم 30 سایی، با کنه تحویل ندادم چیزی را. به سومی فروخ، بازم صبر 30 سا. به چهارمی فروخ، بازم صبر 30 سا. چرا؟ به خاطر که خودتون میگون اگه صبر تلف شد تا قبل از تحویل، از مال کی تلف شده؟ از مال بایه تلف شده. پس صبر هنوز 30 تاش مال بایه. پس هر کدوم میفروشه 1 از این 30 تا را میفروشه، نه اولیه که فروخ شد 1.29، دومیه که فروخ شد 1.28، سوم همینجور یه سا یه سا ازش کم میشه. این نیست که همه که میفروشه 1.30 داره میفروشه، نه به نحوه اشاره، به نحوه کلیه فی المعین. یکی از این سا از این 30 تا سا، شما هم یکی از این 30 تا سا را میخرید. ول اختیارو به ید بایه. پس تا اینجا معلوم شد، تا اینجا معلوم شد حرف جناب شیخ که میگد وقتی که تلف شد و یه سا باقی موند، یه سای باقی مونده رو باید بدهی به مشتری اول فقط منحصرن، و بیع مشتری دوم دیگه انفساخ پیدا میکنن. تا اینجا معلوم شد رو فرمایش آقای عاشق مند حسین حرف شیخ تمام نیست. قاعده ما این بود که اختیار به ید بایع در کلی فیلم و ایان. بنابراین بله 29 تا سا آش تلف شد، مالش تلف شده، یه سا مونده، این یه دونه سا را باز اختیار به ید بایع میخواد بدد به کی؟ به اولی. میدد به اولی، میخواد بدد به دومی، میدد به دومی، به هر کدوم داد اون بیگ انجام شده. خب برای اون یکی دیگه چیزی ندارد تحویل بدن، خود به خود برای اون یکی بیع میشد منفسر. ما باشیم و قاعده اینه فرق کرد. اونجا میگه اون آقای شیخ میگه باید بدهی اولی، شیخ میگه باید بدهی به خرید مشتری اوله و مشتری دوم بهش منفسخه. رو عرض ما نه، به هر کدوم بخواد از دوتا مشتریش تحویل میدهد، اون یکی بهش خود به خود چون دیگه مالی نمونده انفساخ. رو عجب شیخ اینو به شیخ بگو، ما که میگم به هر کدوم شیخ میگد نه باید بده به اولی و دومی بهش منفسخه. اینو شیخ میگه، ما که بله میگم به هر کدوم میخوای بده، میگه خب چه فرق میکنه به اولی بده یا دومی. یه وقت فرق داشت، یه وقت اولی به یه جهتی مقدم داشت. حالا عجب اینجاست که آیت الله خویی غیر این قاعده حکم میکنه. آیت الله خویی اشکال عاشق مند حسین رو به شیخ وارد میکنه، میگه حرف شیخ که میفرماید بده اولی درست نیست. بله، اما اون قاعده رو شما نمیتونی اینجا حکم کنی که بگوی بایه به هر کدوم بخواد میتوند بدد. نه، بایه اینجا این یه دونه سا رو فروخته به دو نفر، پس در نتیجه باید بالمناسبه به هر کدوم میخواد بده نصف کند، نصف اولی بده نصف دوم. ثم میگن اگر مال مالیست که نصفش با تمومش با هم چه دارد؟ فرق دارد. اینا رو خوب توجه کنید ببینید این بیانات چرا اینا میگم تا فردا فکر کنید روش. میگه اگر مال مالیست که نصفه مال با کل مال فرق داره، مثلا یک کتاب دو جلدی، جلد اولشو بده به یکی خدا بیاموزش یا آقای مشهد، بعد یک کتاب پسرش به مادر سه جلد بود، نه کتاب ببخشید 5-6 جلد بود، خودش هم 3 جلدشو بیشتر نداشت از این 5-6 جلد، این 3 جلد داد به ما، گفت یکیشو بده اصفهان به آقای به مرحوم حاج آقا حسن، یکیشم بده به آقای حاج آقا حجت، یکیشم مال خوده. تازه کتاب 6 جلد بود، این 3 جلد از اون 6 جلد بود، 3 جلد نامرتب، تازه اینم اینجوری تقسیم کرد. توجه میفرمایید؟ خب اینجوری بده بهش. ما هم گفتیم آخه آقا این که اصلا خودش ناقص است، تازه این ناقص هم ما اینجوری بده. گفت بله اینجوری گفت باشه چند. خب آقای خویی میگه این یه سا باقی مونده، نصفشو میده سا اول به مشتری اول، نصفی به مشتری دوم. اون وقت اگر این مشتری ها این مال مالیه که نصفه و تمومش با هم چه دارد؟ فرق داره. مثل کتاب دو جلدی شما اگه فروختی یه دو جلد به این فروختی، یه دو جلدم به اون آقا فروختی، ثم موقع تحویل یه دوره بیشتر نداشتی تحویل بده، یه جل به این آقا دادی، یکا به این آقا دادی، دوره به اون آقا دادی، این میشه چی؟ این آره این خیاره تبعوز صفقه پیش میاد، چون کتاب اینجوری این ناقصه، اون که یک داره دو نداره، اون که دو داره یک نداره، این که این ناقصه کارش، در نتیجه چون ناقصه مشتری میگه تو داری وجود ناقص به من میده، پس در نتیجه مشتری خیاره چه داره؟ خیاره تبعوز صفقه داره. اگر اینجوری شد که نصفه و تمام برای مشتری با هم فرق دارد، مشتری خیاره چه دارد؟ تبعوض صفقه دارد. اما اگر
مساوی،
اما اگر برای مشتری فرقی ندارد، توجه میکنید نصفه و تمام فرقی نداره، اومده میگه من 20 تا نون خریدم، خب ما الان 20 تا نداریم تحویل بده، میگم آقا جون 10 تاشو ببرز، ما 10 تا دیگه شم برو جای دیگه بخیر، توجه میکنی؟ نونم با نون فرقی ندارد که. اینجا در فرضی که فرق ندارد، نصفه و تمام با هم تفاوت نمی کند، آقای خویی میفرماد اینجا خیار تبعوض صفقه هم ندارد، یکی نصف بهشون تحویل میده، یکی نصف هم چی کار میکند؟ پولاشونو بهشون میدن. اما در فرضی که برای هم با هم نصف و تمام با هم فرق دارد، اون وقت مشتری ها خیاره چه داره؟ تبعوض صفقه داره. این حکم آیت الله خویی از کجا اومد که نصف به اولی بده نصف به دومی، ثم خیارم اینجوری فرق گذاشتن؟ ما داریم میگم علل قاعده چکار میکنی؟ باره میخواد این سارو بده به اولی، نمیخوای بده به دومی، به هر کی هم دادی که اون معامله تموم، به اونی که ندادی معامله خود به خود انفساخ پیدا میکنه. این عرض ما بود علل قاعده. آیت الله خویی میگه نه، دوتا نصف بده، دوتا نصف دادی، یک نصف و تمام و دوتا نصف که دادی، نصف دیگه پولاشون هم پسشون بده. اونی هم که بفرمایید چه نصف تحویل گرفت، اگه نصف و تمام با هم فرق دارد، خیار دارد، میتونه معاملشو فسخ کنه. اگر نصف و تمام با هم فرق ندارد، اصلا حق فسخم ندارد، نصفشو باید تحویل بگیره، چشمش هم کور شه، نصف دیگه رو پول بهش میده، حق اعتراضم نداره. این فرمایش آیت الله خویی. ببینین این بیان آیت الله خویی از کجا آمده است؟ لمازا ایشون اینجور حکم میکنن؟ و صلی الله علیه و آله.